شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار می‌گردم، بهار فرصت رنگم و گرد یار می‌گردم. قضا چون مردمک جمعیت حالم نمی‌خواهد، تحیر مرکزی دارم که با پرگار می‌گردم. حیا کو تا زند آبی غبار هرزتازم را، که من گرد هوس می گردم و بسیار می گردم. با عجز خامه می فرسایدم مشق سیاهکاری، که در هر لرزش پا اندکی هموار می گردم. نه بیبرگ من هنگامه چندین نوا دارد، ز بیبال و پری سر تا قدم منقار می گردم. ز اشک‌افشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبح بیز و نار می گردم. تعلق از غبار جسم بیرونم نمی خواهد، برنگ سایه آخر محو این دیوار می گردم. تو حرفی نثر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار می گردم. هوس صبری ندارد، ورنه از سیر گل و گلشن کشم گر پا و دامن یک گل بی خار می گردم. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن؟ اگر برگردم از کویت همین مقدار می گردم. ز خواب ناز هستی غافلم، لیکن قدر دانم که هر کس می برد نام تو من بیدار می گردم. کجا دیدم؟ ندانم آن کف پای حنایی را، که من عمریست گرد عالم بیکار می گردم. گر صحبا نیاید چاره مخموریم بیدل، قدح از خیش خالی می کنم سرشار می گردم.
خب تشکر از زینب خانم به خاطر این غزل که خواند، و حالا شروع میکنیم بیت به بیت این غزل رو میریم. عرض کنم خدمت دوستان که فکر میکنم امشب ما یک ساعتی هستیم با هم با این غزل، به خاطر اینکه غزل بسیار غزل حسابی و جانانه ای است، از اون غزل های مرجع بیدل، و من اسمش رو برای خودم گذاشتم غزل طلایی. و دلیلش هم این البته یک انتخاب شخصیه و هر کسی میبینی از غزلهای بیدل و بعضی از غزلها بیشتر انس میگیره. من با این غزل بسیار علاقه دارم، شاید به خاطر دلایل مختلف، از جمله مطلع بسیار زیبایی که داره، و همچنین چند تک بیت یا چند شاه بیت در این غزل که از بهترین بیتهای بیدل هست، وزن که غالب غزلهای خوب بیدل و این وزن سروده شده، مقطع بسیار خوب، و این که غالب مزامین و موتیوهای رایج شعر بیدل در این غزل هست. یعنی هر غزل از بیدل رو میخونی بعد میبینی در شرح و در توضیح و بعضی از بیتای این غزل هم به کار میره. یعنی از غزلهای مرجعیه که به نوعی هر نخ این و هر رشته این به یک جایی در غزلهای بیدل وصله، و به نوعی مرتبط هست غزل با بسیاری از غزلهای دیگر از لحاظ اشتراکی که در مضامین داره. خوب به بیتای بسیار عالی این غزل هم خواهیم رسید، من زیاد مقدمه چینی نکنم، منتها این را عرض بکنم که خب طبیعتا این سلیقه ممکنه سلیقه شخصی باشه و من با این غزل تقریبا 10-15 سالی هست که برای من غزل اول بیدل هست و این هم در طول زمان جالبه که متفاوت بوده و برای افراد مختلف هم فرق میکنه. من خودم یک زمان یک غزل برای من جالب بوده و جذاب، بهترین غزل بیدل میدونستم. بعد از یک غزل دیگه، بعد از یک غزل دیگه، هر مقداری که با بیدل سر کار داری میبینی اون غزل های برجسته شاعر در نظر تو عوض میشن. یعنی اول مدتی میبینی محبت بس که پر کرده از وفا جان و تن ما را، برای من سالها بهترین غزل بود. شب که در یادت سرا پایم زبان ناله بود، از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است و قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم و امثال اینا. ولی نکته جالب اینه که هر کس میبینی که با توجه به فضای ذهنی خودش و با توجه به این که سلایق و علایق خاصی داره با یک تعداد از غزلهای بیدل بیشتر انس میگیره و این هم باز نکته جالبه که به تعبیری که نمایشیش داره میگه که مثل رودخانه ای است که از هر جای او هر کس میتونه آب برداره و هر کس با یک دسته از غزلهای بیدل علاقمند میشه و با اونا انس برقرار میکنه و به این ترتیب میبینی که یک منشوری هست شعر بیدل که طیفهای گوناگونی از رنگهای متفاوت داره و سلایق مختلف را اقناع میکنه. یک نکته رو به عنوان خاطره خیلی سریع بگم بعد وارد غزل بشیم. ما برای کتاب شعر فارسی که گزیده از شعر فارسی است و در او چند غزل از بیدل هم قرار بود انتخاب بکنم، 6-7 غزل از بیدل بخواستم بیارم در کتاب شعر فارسی با عنوان گزیده از غزل های بیدل، یک نظر خواهی کردم یا نظر سنجی کردم تعدادی از دوستای مختلف تا ببینم که چی میگن دوستا و کدام غزل های بیدل رو من با عنوان 7 غزل برگزیده خودم در این گزیده غزلیات بیارم. بعد دیدم نظرها اینقدر متفاوته که هیچ غزلی حتی دو سه نفر هم میبینید روی او اشتراک نظر ندارن. یعنی هر کدوم از دوستا میدید یک تعداد مختلفی غزلهای متفاوتی رو پیشنهاد میکردن و اصلا سلایق با هم انگار جمع نمیشه در مورد بیدل، چون هر کس با سلیقه خودش یک تعداد از غزلها رو خوشش میاد. و جالب اینه که در بین 10-15 نفری که پاسخ دادن و من برای من بهترین غزلهای خودشون رو بیان کردن، این غزل طلایی اصلا نبود و اگر بر اساس او نظرسنجی عمومی عمل میکردم طبیعتاً اون غزل رو اصلا بعد کنار میگذاشتم همین غزل رو، منتها بعد دیدم که نه، اینجا سلایق شخصی طبیعتاً بسیار مؤثر هست. خب بریم وارد بیت به بیت غزل بشیم. نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم. این دوتا نه کاورده و دو حالت جمله که دو تکه‌ای هست در اینجا که وزنش هم این اختزار رو میکنه که از وسط مصرع شکسته بشه، یک زیبایی خاصی داره. نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. یک نکته جالب در اینجا نوع بیانی هست که ما میبینیم که شاعر میخواد بگه که من مثل بهاری هستم که رنگ او فرصت بسیاری نداره. یعنی در واقع بهاری هستم یا به تعبیری مثل بهار هستم که فرصت بسیار کوتاهی داره و رنگ او خیلی زود میپره و میره. یک فرصت کوتاهی از رنگ داره بهار. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است، هر کجا گل بکند برگ سفر دارد بهار. میگه بهار تا به مجردی که گل میکنه برگ سفر داره، اصلا رنگ پایداری نداره و گردش رنگ، دچار گردش رنگ میشه بهار. منتها در اینجا این رو نمیگه به این بیان، به این صورت نمیگه که من مثل بهار فرصت کوتاهی دارم یا مثل رنگ بهار فرصت کوتاهی دارم، بلکه میگه من بهار فرصت رنگ هستم. اصلا ترکیب نوع خاصیه، با اون بوتیقا، با اون جمال شناسی، با اون آرایه های ادبی که ما میشناسیم نمیسازه. من دقیقا نمیدونم که این از چه نوع از اون آرایه ها هست. این که آدم بخواد بگه این چه نوع طرز بیانی است که در شعر فارسی بسیار کم سراغ دارم این نوع بیان رو، که طرف میخواد بگه که من عمرم مثل بهار کوتاه هست یا مثل رنگ بهار کوتاه است، میگه من بهار فرصت رنگ هستم. یک جای دیگه هم بیدل در یکی از غزلهای دیگر داره شبیه به این تقریبا، میگه که دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا، تور ادبم سرمه آواز کلیمم. اونجا هم ببینید شبیه به اینه تقریبا، نمیگه که من مثل حضرت موسی در اونجا از فرط ادب آوازم دچار سرمه شده و خاموش شده، از فرط ادب دیگه اصلا بی صدا شدم، انگار سرمه خورده باشم. میگه من سرمه آواز کلیم هستم، یعنی برای صدای حضرت موسی سرمه تلقی میکنه و میگه من اون سرمه هستم، سرمه صدای کلیم، صدایی که خاموش شده در برابر جلال خداوند. دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا. فضولی یعنی خودنمایی، خودنشان دادن، حرف زدن، حرفی کردن و امثال اینا. میگه در اون مقام ادب در برابر اون معشوق، در وقتی که موسی به کوه طور میره، فقط و فقط میتونه خاموش بمانه. با گمانم که خب ارتباطی با تعبیر قرآنی هم داره، و خر موسی صاعقا، موسی بیهوش شد یا مبهوت شد یا این چنین چیزی از شدت ادب. بله، که اینجا میگه که طور ادبم سرمه آواز کلیمم، من سرمه آواز کلیم هستم. اینجا میگه که من بهار فرصت رنگ هستم. یک مقدار شباهت داره این دو بیان با هم دیگر، و بیانی از کاملا بیدلی. ما در شعر فارسی نمونای بسیاری از این نوع بیان، از این نوع ترکیب کمتر دیدم، شاید باشه ولی کمتر دیدم، و این در شعر بیدل هم البته همیشه نیست، ولی بعضی جاها به صورت عجیبی خودش نشان میده، و از جمله در اینجا در مطلع غزل طلایی. و این که من مثل رنگ هستم به گرد یار میگردم، چون رنگ دچار گردش میشه دیگه، گردش رنگی و چشمک های اشکی داشتم، این زمان آن چرخ و آن اختر نمیدانم چه شد. میگه این گردش رنگ من مثل چرخ بود، مثل گردیدن چرخ آسمان بود، و حالا دیگه اون دست رفت. گردش رنگی و چشمک های اشکی داشتم. یا در جای دیگه هم داره میگه که نگردون دانم و نی سیر انجام، لیک میدانم جهان رنگ است و یک سر گرد گرداننده میگردد. میگه جهان مثل رنگ و رنگ دچار گردش میشه. گردش رنگ در شعر بیدل بسیار داریم. گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است، نیست باک از حادثاتم در پناه بی خودی. گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است. حالا جالبه که این گردش رنگ رو یک حصار تلقی میکنه، انگار این گردش رنگ رو با چرخش رنگ همراه میدانه، در حالی که گردش رنگ در اینجا یعنی پریدن رنگ، یعنی از رنگ افتادن، رنگش از بین رفتن، چرخیدن درش نیست، منتها چون کلمه گردش است این رو با چرخیدن هم ارتباط میده، چنان که در جای دیگه هم اتفاق افتاده که بیدل پریدن رنگ رو با پرواز هم ارتباط داده، رنگ پرنده تلقی کرده رنگ رو. حالا در اینجا میگه من میگردم، ولی به کجا؟ به گرد یار. برای که فرصت زیادی نیست باید به گرد یار گشت. نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. حالا جالب اینه که در کنار این غزل که با این وزن و قافیه و ردیف، البته بیدل دیگه غزلی نداره، از غزلهایی هست که فقط همین رو با همین وزن و قافیه و ردیف گفته، منتها با تفاوت مختصری در ردیف یک غزل دیگه هم داره که بنده اون رو غالبا برادر غزل طلایی میدانم. بله دوستمون بیتی آوردن، من اگر گردش نگردم رنگ من گردد. فکر میکنم از اون غزلیه که میگه که جنس موهومم دکان آبروی چیده است، هیچ هم در عالم امید می ارزیده است، که از غزلهای خوب بیدل هست. فکر میکنم این بیت از اون غزله. بله کجا بودیم؟ میگفتم که بله در اون غزلی که ما اسمش را اون تقریبا برادر، البته برادر کوچکتر غزل طلایی میدانم، با همین قافیه ولی با ردیف کمی متفاوتی گفته، در اونجا هم در مطلع شبیه به همینه. میگه که چی؟ به سودای هوس عمری در این بازار گردیدم. اصلا اون قشنگ ها، وقتی با اون میرسیم انشاءالله اون غزل رو هم خواهیم خون، درسته که به این نمیرسه ولی غزل خوبیه. به سودای هوس عمری در این بازار گردیدم، کنون گرد سرم گردان که من بسیار گردیدم. بیا تو مرا به گرد سر خودت بگردم. من زیاد گشتم ولی به گرد سر تو میخوام بگردم. اون بیتایی که استاد سرهنگ در اون آهنگ خوانده را یک بار دیگه مرور کنیم، اونجا هم همین رو میاره میگه. البته اون دو بیت از بیدل نبود. علاج درد سرش را اگر نمیدانید، مرا برید به گرد سرش بگردانید. یا به بیابان طلب هر که دوچارم گردید، به بیابان طلب هر که دوچارم گردید، به تمنای تو گرد سر او گردیدم. کی از بیدل فکر میکنم؟ خب بریم به بیت دوم. قضا چون مردمک جمعیت حالم نمیخواهد. از اینجا یک کمی اون دشواری های شعر بیدل هم خودش نشان میده. اتفاقا یک خاصیت جالب این غزل همینه که از اون بیتای دشوار هم داره، از اون بیتای شفاف هم داره. یعنی هر دو همه ساحات شعر بیدل در این غزل خودش نشان میده. قضا چون مردمک جمعیت حالم نمیخواهد. جمعیت یعنی آرامش. ما میدونیم که چشم در حال گردش از چشم انسان، یعنی ما دور و بر رو که نگاه میکنیم چشم ما میگرده، گردش رنگی و چشمک های عشق، البته اونجا گردش رنگ و چشمک های عشق. گردش چشم در شعر بیدل هم آمده، در شعر دیگران هم آمده. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، مثلا از مرحوم حیدری وجودی، و در شعر بیدل هم هست. حالا در این حال مردمک مرکز چشم است و مرکز معمولا ثابته، اون دایره دور مرکز است که میچرخه. یعنی وقتی ما با پرگار میاییم و دایره میکشیم، مرکز پرگار محل ثابتی داره، اون خط بر دور پرگار کشیده میشه، بر دور اون دایره کشیده میشه به وسیله پرگار. منتها میگه ما اینقدر پریشان هستیم، جمعیت نداریم. جمعیت یعنی آرامش، آسایش. میگه ما جمعیت رو قضا برای ما نپسندیده، یعنی قضا ما نمیگذاره که جمعیت و آرامش داشته باشیم، همش ما رو میچرخونه دور خودش. همین گردش روزگار رو میگه که آدم ما رو آرام نمیگذاره. میگه که این قضا ما رو مثل مردمک چشم که انتظار میره که مردمک چون مرکز چشم هست ثابت باشه، حداقل مثل هر مرکز دایره‌ای. منتها میبینی چشم هم همیشه در گردش، و مردمک هم داره به هر طرف میچرخه به خاطر که هیچ آرامشی نداره. و این مرکزیه که انگار همراه با پرگار میگرده. قضا چون مردمک جمعیت حالم نمیخواهد، تحیر مرکزی دارم که با پرگار میگردم. بله دوستمون این مصرا را آوردن که مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ. چه تعبیر قشنگی است. مصرا اولش الان یادم نمیاد، از غزلهای خیلی سخته، غزلهای واقعا که آدم را دیگه دوچاره چی میگن، یک تعبیری هست میگن ربات صلیبی مغز آدم رو پاره میکنه. این از او غزلهای مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ. مصرا اولش هم یادم نمیاد. خب قضا چون مردمک جمعیت حالم نمیخواهد، تحیر مرکزی دارم که با پرگار میگردم. یک جای دیگه هم شبیه به او در او غزل داره که قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم. اونجا هم میگه که تحیر عذرخواه است از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد سرگردیدنت نازم. اونجا هم از گردش چشم صحبت میکنه. تحیر عذرخواه است از خیال گردش چشم که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم. تحیر مرکزی دارم که با پرگار میگردم. بله دوستمون جناب خراسانی نسب خوب گفتین، حتما این غزل رو بعد یک بار بخوانیم، چون من یک وقت اتفاقا بیت رو به یک مناسبتی استفاده کردم. مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ. یک مقدار استفاده سیاسی اجتماعی هم میشه از این بیت کرد. یعنی وقتی که حلقه را تنگ میکنی، حلقه انتخاب ها، حلقه گزینش ها، حلقه سلایق، بعد خیلی ها دیگه از این حلقه تو بیرون میرن. یعنی تنگ نظری باعث میشه که آدم تنها بمونه، همه از او بیرون بیفتن. انگار تو دایره رو کوچیک میکنی، بعد دیگه همه کسا بیرون میشن از دایره. انقدر توی دایره رو کوچیک میکنی که بعد کم کم مرکز هم از او بیرون میشه. ما اتفاقا یک بیتی دارم که در یکی از غزلها هست با نام خط ممتد، که از همین بیت بیدل به نوعی از همین مصرع بیدل الهام گرفتم. مرکز افتاد بیرون بس که شد این دایره تنگ. در اونجا گفتم که چنان این حلقه را بر خلق مؤمن تنگ گرداندی، چنان این حلقه را بر خلق مؤمن تنگ گرداندی که هنگام گزینش پشت در میماند احمد هم. حتی حضرت پیامبر هم دیگه از حلقه مسلمانی تو بیرون میشه، از بس حلقه مسلمانی رو تنگ میگیری. خب بریم سه بیت سوم. ها از او بیت های بسیار خوب میگه: من مثل غبار هر طرف حضرت آزی میکنم، کاش عرق خجالتی بیایه و این غبار فرو بنشانه. حیا کو تا زند آبی غبار ارزتازم را. بله، رفت مرآت دل از کلفت آفاق به زنگ. این طوریه جناب یزدانی بزرگوار، حالا یادمون بره: رفت مرآت دل از کلفت آفاق به زنگ، مرکز افتاد برون بس که شدن دایره تنگ. حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. چقدر قشنگ از تکرار کلمه میگردم استفاده کرده. نمیگه من خیلی گرد هوس میگردم، میگه من گرد هوس میگردم بسیار میگردم. یک نوع تأثیر خاصی داره، یک نوع موسیقی خاصی در این کلام در اینجا در زبان حاکم شده که بسیار قشنگ کرده این تکرار. مثل که بگیم این کار رو بکن، بسیار بکن. میگه من مثل غبار هرزه تازی میکنم، این غبار ما در هوا آرام نداره. و بعد کاش که عرق خجالتی از ما گل بکنه و این غبار رو به زمین بنشانه. چون غبار وقتی که آب بهش بزنیم میشینه به زمین. دیدین جایی که گرد و خاک بلند میشده آب پاشی میکردن قدیما، این آب پاشی باعث میشه که این غبار از هرزه تازی به هوا باز مونه. و در اینجا میگه من اون غبار هستم، غباری که همش دنبال هوس هست، دنبال هرزه تازی هست. و ای کاش عرق خجالتی بیایه و این غبار زمینگیر بکنه. حیاکو تازند آبی غبار هرزه تازم. یک جای دیگه هم بیدل در یک غزل داره، در اون غزل که میگه که نام خود را تا به رسوایی علم داریم ما، فکر کنم در اون غزله. بعد میگه که چی؟ گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. میگه ما چشم تری نداریم، گریه نمی کنیم. چشم تر نشانه تضرع هست، نشانه توبه و انابه هست. میگه ما این چشم تر که نداریم، حداقل خجالتی که بکشیم از این معاصی. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. در جای دیگه هم به نوعی اشاره داره به این. یک جای دیگه اتفاقا با آتش ارتباط میده، میگه من مثل آتش با هر اتفاقی که میفته مشتعل میشم، با برخورد با هر انسانی مشتعل میشم. ای کاش یک خجالتی بکشم و اون آبی بشه که این آتش اشتعال و درگیری های ما با آدم ها رو فرو بنشانه. بله جناب خراسان، ماشاءالله خراسان نسبم خوب، آستینشون پر از بیتای مناسب از بیدل. عذر دل غافل به نم از جبهه توان خواست، ای بیدل اگر گریه نداری عرقی کن. یک علتی که من این بیتایی که دوستان اینجا می نویسن را تکرار میکنم این هست که اینا بعد در این صدا ضبط بشه، که بعد یک وقتی نسخه صوتی این را که منتشر میکنیم این بیتها هم همراهش به نوعی زمیمه شده باشه، و بعد اگه اینا رو خواستیم مکتوب بکنیم هم این بیتایی که اینجا هست وجود داشته باشه در اون نسخه صوتی و دست نره. بله میگه چی؟ چو آتش، اون بیتی که گفت، چو آتش چند با هر خشک مغزی مشتعل گردم. ما چرا مثل آتش ای مشتعل باشم، ای آتش بگیرم؟ من یک وقتی اتفاقا این بیت رو در یک زمان مجادله طولانی وبلاگی یا فیسبوکی با یک دادم داشتم به کار بردم. یک مدتی که میدانیم فضای مجازی هم بعضی وقتا آدم اگر که میدان مباحثه با آدم ها باز میشه، افراد مختلفی نظرهای مختلفی میدن و اینقدر بعضی وقتا این نظرها دور از منطق، دور از آداب، اینا که آدم رو اذیت میکنه و مرتب باید جوابگویی بکنی، توضیح بدی و بعد میبینی بعضی آدم ها مثلا قصد و غرضشون همین روشن کردن این آتشه، یعنی فقط اصلا برای یه بحث میکنه که یک جنجالی بابا کرده باشه و تو نباید تسلیم اینا بشی. بعد باید نهایتا این بیت بیدل رو نوشتم و خداحافظی کردم از اون بحث، از اون سلسله مباحث که چو آتش چند با هر خشک مغزی مشتعل گردم، حیا آبی زند تا زین تریها منفعل گردم. من هم خجالت بکشه بره کنار دیگه از این بحث. حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرده هوس میگردم و بسیار میگردم. و یک بیت دیگر: به عجز خامه میفرسایدم مشق سیهکاری، که در هر لغزش پا اندکی هموار میگردم. عرض کردم که این غزل هم بیت‌های دشوار داره هم بیت‌های آسان، یعنی افق‌های مختلف شعر بیدل رو در اینجا میشه یافت، هم بیت‌های بسیار شفاف که بعد خواهیم دید و هم بیت‌هایی که یک خوردم گیر داره، یعنی باید ببینی چی میگه شاعر و به نوعی این ارتباطات رو کشف بکنی و پیدا بکنی. مثلا در این بیت: به عجز خامه می فرسایدم مشق سیهکاری. خامه یعنی قلم، و قلم وقتی که حرکت میکنه، مثلا قلم نی و اینا، از یک طرف میتونیم بگیم سیاهکاری میکنه، یعنی خط سیاهی میکشه دیگه، به نوعی این کار قلم یعنی نوشتن رو میشه سیاهکاری تلقی کرد. و از طرفی مدتی که قلم، مخصوصا قلم های نی، روی کاغذ حرکت میکرد و مینوشتن، این لبه قلم، نوک قلم یک خورده می ساییده و حتی از تیزی در می آمده، هموار می شده و نرم می شده. و بیدل از سیاهکاری و همواری قلم از هر دو استفاده می کنه. میگه که ما با این سیاهکاری خودم، یعنی با این گناه، با این اسیان، با این رفتارهای زشتی که میگه که ما به عنوان یک انسان از ما سر می زنه، در این حال کم کم این طبیعت تیز ما فرسوده میشه و به نوعی به همواری میرسم. مثل قلم که اول تیز یک مقداری، بعد کم کم نرم میشه، هموار میشه. با چی؟ با لغزش های متوالی. بله دیگه استاد خوشنویسی اینجا هستن، ما در معذر جناب اورزگانی هستن، باید درس پس بدیم، شاید هم خدا کنه من اینجا اشتباه نکنم. جناب محمد اورزگانی بزرگوار، خوشنویس گرانقدر، که اتفاقا ما چند وقت پیش یک تابلوی که ایشان به ما هدیه داده بودن پشت سرمون گذاشته بودیم که به خط زیبای آقای اورزگانی بود، منتها بعد چون در این فضای لایو تصویرها آینه‌ای برعکس دیده میشه، بعد او خطم برعکس افتاده بود دیگه، ما ناچار شدیم اون رو برداریم. مدتی در چندین جلسه اون تابلو اهدایی جناب اورزگانی پشت سر ما بود اینجا. بله قلم کم کم دچار فرسایش میشم چنانی که جناب اورزگانی گفتن، و میگه که ما به این ترتیب با هر لغزش پایی که برای ما رخ میده، چون لغزش پا، یک لغزش پا جاده توفیق طلب کن، از زحمت چندین ره و فرسنگ برون آ. لغزش پا بالاخره در مورد خطا و گناه و معصیت هم به کار میره. ضرب المثلی هست میگن از کوچیکا لغزیدن، که در افغانستان به صورت لخشیدن به کار میره. در محاوره افغانستان لغزیدن رو میگن لخشیدن. و یک ضرب المثل درست شده و امین اعتبار که میگه که از خردها لخشیدن، از کلانا بخشیدن. یعنی از کوچک ها لغزش، کوتاهی، تقصیر، ولی از بزرگان کرم و بخشش. حالا اینجا هم لغزش پا رو به معنی خطا کردن هم میاره، یعنی هم فرسودن، هم سیاهکاری، هم لغزش پا، هم هموار شدن، همه اینا معانی دیگری هم داره که از یک طرف رفتارهای قلم در خوشنویسی است و از یک طرف رفتارهای یک انسان خطاکار و دچار لغزش که با این لغزش ها کم کم طبیعت همواری پیدا میکنه و خوشحال است از این که بالاخره کم کم از این تیزی و برندگی خارج میشه. و عجز خامه که کلمه عجز را هم اینجا میاره و میگه که تو باید عاجز باشی تا به این وضعیت برسی. به عجز خامه می فرسایدم مشق سیهکاری. جالبه که در اینجا تناسب برقرار میکنه بین خامه، مشق، سیهکاری و هموار شدن. میتونست اگر که بحث قلم نبود چیز دیگه بگه، مثلا بگه ساز سیهکاری. بیدر خیلی وقتا کلمات مختلفی میاره ولی در اینجا کلمه مشق رو به کار میبره. و عجز خامه می فرسایدم مشق سیهکاری که در هر لغزش پا اندکی هموار می گردم. و بیت بعد، نیه بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد، ز بی بال و پری سر تا قدم منقار می گردم. این که انسان سر تا به قدم منقار بشه خیلی جالبه. ما یک لحظه الان برگردم این بخاری رو روشن کنم، کمی هوا سرد شد اینجا. بیدل بیتی داره، مصرع دومش همینه، مصرع اولش الان یادم رفته، میگه شعله هم دارد در اینجا احتیاج پوستین. در مورد سردی هوا صحبت میکنه، بعد میگه آنچنان هوا سرده که خود آتش هم باید پوستین بپوشه. البته هوای مشهد اونقدر سرد نیست، منتها خب بالاخره کم کم احتیاج پوستین پیدا میشه. شعله هم دارد در اینجا احتیاج پوستین. مثل اول یادم نیست. نیه بیبرگ من هنگامه چندین نوا دارد. بله بعید نیست جناب ارزگانی کسی آمشق منظور باشه. و جالب اینه که بیدل خودش خوشنویس هم بوده و کاتب هم بوده، یعنی دیوانهای شعر و کتابهای شعر دیگران رو گاهی کتابت میکرده، خط خوشی هم داشته. در کنار دیوانی که از بیدل وجود داره بعضی غزلان هم به خط خودش نوشته و خط بسیار پخته‌ای داشته و اصطلاحات خوشنویسی هم در شعر بیدل بسیاره. حالا این برای جناب ارزگانی میتونه جالب باشه. خیلی از اصطلاحات خوشنویسی در شعر بیدل هست. بله ممنون جناب مبارز بزرگوار. نیه بی برگ یعنی نیه که بی ساز و برگ هست، بی امکانات هست، ملوی فقیر هست. و از طرفی میدونیم که نی دور برش برگ هایی داره و وقتی که میخوان این نی را برای نواختن استفاده بکنن این برگ ها را میتراشن و نی را به صورت همون چوب خودش در میارن. بعد میگه که اون موقع هست که نوا از ما بلند میشه، یعنی تا وقتی که برگ داره، یعنی تا وقتی توانایی داره، امکانات داره، امثال اینا داره، مثل ساز و برگ نوایی ازش بلند نمیشه. تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. در جای دیگه هم میگه مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست. تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. تا نی دارای برگ هست که در این حال برگ به معنی دارایی و ثروت و اینام هست. مثلا میگن که سنایی میگه برگ بی برگی نداری ساز درویشی مزن. ساز و برگ و اینا هم به کار میرفته و بی برگ به این معنی و معنی فقیر میتونه باشه، ناتوان باشه. حالا میگه که من با وجود بی برگی کلی نوا میکنم، برای که وقتی که اون برگ ها را از ما میتراشن اون موقع تازه من مثل نی ناله میکنم، نوا بلند میشه از ما. نیه بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد، ز بی بال و پری سر تا قدم منقار می گردم. میگه بال و پری اگر ندارم در عوض سر تا به قدم منقار می شم. این هم تعبیر جالبیه، یعنی تصویر بکنید این رو که شخص سر تا به قدم منقار بشه، سراپای او انگار وسیله نواختن و وسیله ایجاد صوت هست. جای دیگه هم داشت زبیبال و پری سر تا قدم منقار میگردم. هر که از پرواز من دارایش منقار کرد. اینجا میگه از بیبال و پری عوضش پرنده وقتی که بالا پر نداره نمیتونه پرواز بکنه، ناله میکنه دیگه. تنها کاری که میتونه بکنه یک پرنده‌ای که پرواز نمیتونه بکنه همینه که ناله بلند بشه از او به جای خودش پرواز بکنه. مثلا اول او هم از یادم نمیای الان که اتفاقا یک وقتی یکی از دوستا از پرواز مونده بود، سفر رفته بود، بعد از پرواز مونده بود در هواپیما نرسیده بود، دیر رسیده بود. من این مصرع بیدل رو براش نوشتم که هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. جالب، از پرواز ماندن دو معنی ایتونه داشته باشه، یک معنا همون معنا، یکی هم معنای رایج او که از پرواز ماندن معمول هواپیمایی است. نه بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد، زبی بال و پری سر تا قدم منقار میگردم. ما دنبال این بیتم که میگفت هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد، عالم بی دستگاهی. جالبه که اینجا هم باز به همون نزدیک شد، عالم بی دستگاهی ناله سامان بوده است. آدم بی دم و دستگاه فقط ناله میکنه. هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد، زبی بال و پری سر تا قدم منقار میگردم. عرض کردم که این غزل طلایی از اون غزلهایی است که هر جای این به یک جایی در دیوان بیدل وصله، یعنی هر مضمونی در جای دیگه غزل میخوانی، یعنی هر غزل میخوانی در بین اون غزل باز بیتایی پیدا میشه که با این غزل نزدیکه، یعنی با هم قرابت و شباهت دارن. به نوعی میتونیم بگیم این مثل یک هزار تویی هست که در غزلهای مختلف بیدل خودش این مضامین نشان میده. بله خانم تراکمه بیتی نوشتن: ناله در پرواز دارد کوشش ما چون سپند، که از گداز بال و پر وا می شود منقار ما. از گداز بال و پر، یعنی بال و پر رو می گدازیم و منقار باز می شه مثل سپند، چون سپند هم با مجردی که رو آتش می دازیم یک پرواز می کنه و هوا می پره و یک صدای می کنه و خاموش می شه. و یک بیت بسیار زیبای دیگر. بله خیلی ممنون دوستمون، اینجا بیتی خواندن: تو بیدل خواندی و از پیله هوشیاریم پر زد، شرابت در سر پروانم پرواز میریزد. خیلی ممنون از دوست عزیزم. خب بریم به بیت بعد. ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش میلرزد، که میداند ز شغل صبحه بیز و نار میگردم. یک بیت نسبتاً دشوار. چی میگه؟ ز اشکفشانی شمعم وفا بر خیش می لرزد، که می داند ز شغل صبحه بیز و نار می گردم. اینجا باید با صبحه و زنار و نقش اونا در شعر بیدل آشنا بشیم. زنار رشته ای بوده که به عنوان عبودیت زردشتی ها یا مسیحی ها برگردن یا برکمر می بستن. هر دو معنیش آمده. به هر حال نشانه عبودیت و بندگی هست. زنار، زنار برکمر بستن یا زنار به گردن آویختن. زنار بستن به همین دلیل به معنی عبودیت و بندگی به کار می ده که شیخ صنعان در او داستانی که داشت، شیخ صنعان زنار بسته بود به خاطر اون دختر مسیحی که دل باخته او شد و داستانش مفصله. منطقه همونطور که جناب آقای خراسانی نسب هم اینجا اشاره کردن، خراسانی ادیب، ببخشید من بارها شما را خراسانی نسب میگفتم، جناب خراسانی ادیب، طوری که ایشون هم اشاره کردن، این نخ نازک داخل شمع را به زنار تشبیه میکنه. یعنی اینجا به نوعی شمع رو دارای زنار میدانه، اون نخ داخل شمع رو میگه زنار. از طرفی در اینجا اشک ریختن شمع و این قطرات شمع میریزه پایین، اینها رو هم به صبح گرداندن یا تسبیح چرخاندن تشبیه میکنه. یعنی این قطرهای شمع رو مثل دانه های تسبیح میدانه و به این تعبیر شمع داره تسبیح میندازه. از طرف صبح گرداندن هم نوعی عبادت هست، منطقه عبادتی که نسبتاً ظاهری تر هست. این صبح گرداندن عبادت زوحات تلقی میشه و بیدل بعضی وقتا نسبت به این نقد داره. در جایی میگه که به بزم زود، ببخشید ز حرف زود به میخانه دم مزن بیدل، ز حرف زود به میخانه دم مزن بیدل، که تار صبحه در این بزم خارج آهنگ است. خارج آهنگ یعنی نغمه‌ای که ناکوک باشه، آهنگش جور نباشه. بعد میگه که تو زود رو رها کن اینجا، تسبیح تو اینجا با ساز ما جور نیست، که تار صبحه در این بزم خارج آهنگ است. حالا اینجا به نوعی از شم و حرکات و رفتار شم استفاده میکنه. بله دوستمان خانم تمنای کوهستانی گفتن زنار شالی که زردشتی ها بر کمر میبستن. بله دقیقا هم رشته که مسیحی ها به گردن می آویختن آمده، هم شالی که به کمر میبستن زردشتی ها. بعد اینجا میگه بیدل که شم داره تسبیح میندازه، ولی در این حال اون رشته وسطش کم کم می سوزه در طول مسیر و از بین میره، یعنی اون نشانه وفا رو داره از بین میبره و نگرانه که مبادا اون زنار نشانه وفا و عبودیت در این مسیر از بین بره، و به همین خاطر اون وفایی که شاعر داره دچار لرزش شده. حالا بیت رو یک بار دیگه بخونیم با این تفصیلات، ببینیم چقدر جالب بوده این مضمون. ز اشکفشانی شمع هم وفا برخیش می لرزد. میگه با این اشکفشانی شمع وفا داره نگرانه که می داند ز شغل صبح بیزنار می گردم. و جالب اینه که صبح گردانی رو شغل تلقی میکنه اینجا، یعنی انگار این مسلمانی که بر اثر صبح گردانی است، بر اثر تسبیح انداختن است، نوعی شغل آدم ها است. یک وقتی من تو یک شعر گفته بودم که هر که را شغلی است در عالم، شغل بعضی ها مسلمانی است، تقریبا قرابت داره با این معنی. میگه با این صبح انداختن او زنار کم کم خاصیت خودش را از دست میده، یعنی از بین میره. ز اشکفشانی شمعم وفا برخیش می لرزد که می داند ز شغل صبحه بیزنار می گردم. میگه که چوشم از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتش هم عرق دارم خجالت پرور عشقم. میگه که ما در حالی که مثل شمع در عشق تو می سوزم، ولی باز هم خجالت می کشم از اینکه نتونستم اون وفا رو نگه دارم، پاس وفا رو نتونستم نگه دارم. طرف می سوزه در آتش، ولی میگه هنوزم مطمئن نیستم که تونسته باشم وفادار بوده باشم، اظهار وفاداری کاملی کرده باشم. خب بریم به بیت بعد. تعلق از غبار جسم بیرونم نمی خواهد، به رنگ سایه آخر محو این دیوار می گردم. دیوار از خاک هست، دیوارها خاک داشته. قدیما مخصوصا دیوارها مثل حالا که بتونی و سیمانی و اینا نبوده، حالا من خاکی بوده. و سایه هم کم کم وقتی که خورشید بلند میایه، این سایه‌ای که در صبح میدونیم صبح وقتی که خورشید میزنه، خب سایه دیوارا بلند دیده میشه، بعد کم کم خورشید وقتی بالا میایه این سایه دیوار جمع میکنه خودش رو، دیگه محو دیوار میشه، یعنی عملا این سایه جذب دیوار میشه انگار، از بین میره. بیدل به نوعی دیوار را خاکی هست نشانه از تعلق و جسم میدانه و میگه ما کم کم مثل اون سایه ای که محو دیوار میشه، ما هم کم کم محو جسم خودمون میشیم، یعنی این تعلقات ما رو وابسته به جسم خودمون میسازه. بدون یک جای دیگه هم داره اتفاقا به این اشاره میکنه که انسان از جسم، چون از خاک ساخته شده دیگه، بنابراین کسی که وابسته به جسم میشه به نوعی وابسته به خاک شده و این خودش یک بی‌ارزشی تلقی میشه. یک جای دیگه هم داره میگه نوحه کن برخیش اگر مغلوب جسم افتاد دل. اگر دل تو مغلوب جسم تو شد، تو باید نگران باشی. نوحه کن برخیش اگر مغلوب جسم افتاد دل، آفتاب آنجا که زیر خاک شد شام است و بس. وقتی آفتاب زیر خاک بشه دیگه شب میشه. تعلق از غبار جسم بیرونم نمیخواهد. تعلقات دنیایی ما را درگیر خواهد کرد، درگیر جسم ما خواهد کرد. به رنگ سایه آخر محو این دیوار میگردم. خوب، حالا بریم سراغ شاه بیت این غزل به نظر بنده. البته این که میگم به نظر بنده به خاطر همینه که سلایق کاملا متفاوت است و هر کس ممکنه از بیتی از غزل خوشش بیاید. بر دامن جسم چاک تحقیر مدوز. اگه اشتباه نکنم اون بیتی که شما گفتین ربایی که اشاره میکنه همینه. اونجا بله جسم رو تمجید میکنه، میگه اینقدر هم میگه جسم بد نیست. درسته که کمی بده ولی اونقدر هم بد نیست دیگه. بر دامن جسم چاک تحقیر مدوز، حق را به همین لباس دریافته ای، گر عین و گر اقتباس دریافته ای. مصرع دومش یادم نمیاد. خب ها، گفتم یک بیت حسابی. یک علتی که من غزل طلایی میدارم اینه که بعضی از بیت هایی که به نظرم از بهترین بیت های بیدل هستن در این غزل هستن. از جمله این بیت که اگر به ما بگن آقا تو یک بیت از بیدل را بخوای انتخاب بکنی، به عنوان بیتی که بیشترین حس و حال رو به تو میده، بیتی که قرار باشه از بیدل فقط یک بیت رو بتونی جلو چشم داشته باشی، همین بیته، میگم همین بیت. کدوم بیت؟ تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگردم. بسیار بیت حسابی است. میدانیم که کوه خودش صدایی نداره، ولی وقتی که نزدیک کوه فریاد بزنیم صدای ما برمیگرده و اون پژواک صدای ما هست. این پژواک در واقع اون پژواک صدا هست که برمیگرده از کوه، و انگار این کوه هم حرف زده، میگه ما مثل یک کوه یا از بی صدایی روی خودم بار شدم، تو بیا یک حرفی بزن تا وقت ما هم دلمو خالی کنم. چقدر شخصیت بخشی زیبایی با کوه، یعنی کوه با اون عظمت را یک متناقض نمایی اینجا داره. کوه انگار عاجز مانده، از بی صدایی به خودش بار شده. اصلا بار شدن بر خود، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگرده. بی صدا مانده، هیچ کس با ما حرف نمیزنه. او تنهایی انسان را میرسانه، تنهایی یک انسان امروز یا هر زمانی که دنبال یک همصدا میگرده و میگه تو بیا حرف بزن با من، و اون موقع ما هم دل خودمو خالی بکنم. انگار دلش پر شده از حرفهای نگفته و منتظره که یک نفر صدا بده، و در پاسخ او این کوه هم به صدا در بیاید. اصلا یک بیت به نظرم یک معرکه است. یک بیت دیگه هم داره نزدیک به اینه، میگه که کس سؤال مرا جواب نگفت، ناله در کوه سار خواهم کرد. باز همون تنهایی، همون اندوه. چقدر اندوهناک است این بیت. میگه که مگر به کوه برم ناله کنم، کسی دیگه ای که سوال من جواب نمیده. تو حرفی نظر لب کن. نظر لب کردن، نمیگه حرف بزن، نمیگه سخن بگو، میگه سخنت نظر کن برای ما، نظر لب کن. تو حرفی نظر لب کن، تو یک حرف بزن من هم دل خالی میکنم. کلی وقت ما شروع میکنم به حرف زدن. تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگردم. اصلا این بیت با فضای شعر چند قرن پیش نمیخوره، انگار یک شاعر امروز این تصویر رو بیان کرد. هوس صبری ندارد. این هوسه که ما را هر طرف میکشانه، وگرنه ما میتونستیم یک گل بیخار باشیم. هوس صبری ندارد، ورنه سیر گل و گلشن، کشم گر پا به دامن یک گل بیخار میگردم. گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند. ولی بیدل میگه گل بیخار نمیتونیم بشیم، هیچ کس نمیتونه گل بیخار بشه. بالاخره همه انسانن و پابند هوس. هوس صبر نداره. یه جای دیگه هم گفته بود که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. تازه بسیار هم میگرده. بعد میگه که یه خجالت بیه باشه که ما اینقدر هرزه تازی نکنم، دنبال حوث نرم. ولی میگه برحال یه حوث ما رو میکشانه. حوث تو نیک و بده تو شد، نفس تو دامدد تو شد، که به این جنون بلد تو شد که با عالم تو من در را. حوث سیری ندارد ورنه سیر گل و گلشن، کشم گر پا به دامن، پای در دامن، پای در دامن شکستم شد ره و منزل یکی، جرأت رفتار در هر گام صد فرسنگ داشت. پا به دامن شکستم بعد به منزل رسیدم. کشم گر پا به دامن یک گل بی خار می گردم. و یک بیت بسیار عالی دیگر. بله دوستمون جناب یزدانی بیتی نوشتن: به سعی ناله و افغان غم دل کم نمی گردد، صدا مشکل بود از کوه بردارد گرامی را. و یک بیت عالی دیگر از اون بیت های عاطفی: نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار می گردم. میگم ما گاهی از کوی تو دور میشم، ولی چقدر؟ همونقدر که نفس میره از دل دور میشه و بر میگرده. چون ما وقتی نفس میکشیم، شاعر اینچنین تصور میکنه که این نفس ما میره داخل سینه ما، به دل ما نزدیک میشه، دل رو طواف میکنه و بعد بیرون میاد از سینه. و این معنی که نفس دل رو طواف میکنه در شعر بیدل بارها آمده: نفس خون شده در خلوت دل بار نیافت، محرم رازم و بیرون درت میگردم. در اون غزلی که یکی دو هفته پیش خوندیم میگه که من مثل نفسیم، از دل تو دور میشم، ولی چقدر دور میشه. یک بیت دیگه هم داره، میگه که خواص مرغ دست آموز دارد طینت بی دل، به هر جا میروم تا میدهی آواز میایم. مثل مرغ دست آموز، خیلی دور نمیشم از تو. یا در جای دیگه میگه که نفسی چند جدا از نظرت میگردم، باز میایم و برگرد سرت میگردم. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. ز خواب ناز هستی غافلم، لیک این قدر دانم که هر کس میبرد نام تو من بیدار میگردم. بیدل در موارد بسیار اتفاق میفته که چیزی را از یک فرد به فرد دیگری نسبت بده و نوعی هماهنگی و همسویی بین دو فرد ایجاد میکنه. مثلا میگه که محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا اگر بو کنی پیراهن ما را. میگه اگر پیراهن ما را بو بکنی صدا یوسف بلند میشه. نوعی ارتباط برقرار میکنه. یا در جای دیگه میگه که چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو میآید ز داغ من. میگه من میسوزم، بوی تو از داغ من بلند شده. یک نوعی ارتباط، یک نوع برخورد مدرن هست با پدیده ها، که من میسوزم و بوی تو میآید ز داغ من. حالا در اینجا میگه که مردم اگه اسم تو را هم میبرن من بیدار میشم. این خواب ناز هستی ما، نمیدونم این چه نوع زندگی هست، این هستی ما چه نوع خوابی است که وقتی اسم تو رو میبرن ما بیدار میشم. و جالب اینه که در اون غزل دیگری که ما گفتم که میشه گفت اون رو برادر، منتها برادر کوچکتر غزل طلایی دانست، یک بیتی هست که اینجا بنده یادداشت کردم، میگه که به این گرد علایق نیست ممکن چشم وا کردن، جنون بر عالمی پازد که من بیدار گردیدم. بله دوستمون فرمودن مصرع اول بیشتر آقای سید ابوالفضل باشه برای مبارز. ز خواب ناز هستی غافلم، این هستی رو یک ناخواب میدانه انگار. مثل که میگن ما در این دنیا در خوابیم و وقتی بمیریم انگار بیدار میشیم. میگه بیداری ما فقط با نام توه، وگرنه این هستی برای ما بیش از خوابی بیش نیست. ما ای تو تصور میکنم. غافلم لیکن قدر دانم را بیدل، این تعبیر غافلم لیکن قدر دانم در جای مختلف آورده که این از این چیز غافلم لیکن قدر دانم، رنگ سایه از خود غافلم. ها یادم اومد. همین حافظم باز خوبه، حداقل در همین شعرهای بیدل باقی مونده یه حافظه کم و بیش. برنگ سایه از خود غافلم، لیکن قدر دانم که گر پنهان شوم نورم، وگر پیدا همین رنگم. حالا اینجا هم خواب ناز هستی غافلم، لیکن قدر دانم که هر کس میبرد نام تو من بیدار میگردم. و یک بیت درخشان دیگر، کجا دیدم ندانم آن کف پای حنایی را، که من عمریست گرد عالم بیکار میگردم. ارتباطش خب طبیعتا همین هست که وقتی که کسی دستش یا پاش حنا بکنه، اون دست از کار میمانه. به همین خاطرم میگن فلانی دست ما رو به حنا گذاشته، چون کسی که دستش حنا بکنه پارچه باید ببنده روی اون حنا تا وقتی که حنا رنگ بگیره، و طبیعتا در اون مدت نمیتونه کاری بکنه. و در شعر بیدل هم بسیار این معنی آمده، ارتباط بین حنا و بیکاری. یک بیتی هست که اینجا بنده این رو یادداشت کردم. عالمی را الفت رنگ از تنزه باز داشت. میگه آدم ها به خاطر الفت داشتن به این رنگ، به این تعلقات، رنگ تعلق منظور هست، از اون تنزه، از اون منزه بودن باز میمانند. عالمی را الفت رنگ از تنزه باز داشت، دست ها اینجا به افسون حنا بیکار شد. افسونی کرد این حنا که دست های خیلی ها رو بیکار کرد. و در اینجا یک مقدار اغراق هم میکنه. البته این به نظرم میتونه اینطور هم بوده باشه که من عمریست گرد عالمی بیکار میگردم. نما بیکار بگرد یک عالم میگردم، یا بگرد عالم بیکار. شاید هم عالم بیکار باشه، چون اگر حافظه یاری کنه بیتی داره که عالم بیکار داره. در تمنای عالم بیکار اگرت ناخونیست سر میخار. بله دنیا اگر دهن نجنبم ز جای خیش، من بستم حنای قناعت به پای خیش. این بیت رو بیدل در جواب پادشاهان نوشته بود یک بار که از بس هی اصرار میکردن بیا به دربار ما، بیا برای ما شاهنامه بنویس، بیا برای ما شاگردای ما، فرزندای ما رو تربیت کن. به نوعی تلاش بسیاری بود از سوی شاهان عصر بیدل که این هم بیا شاعر دربار اونا بشه، و بیدل همیشه از این خودداری میکرد. بعد یک بار در جواب یکی از این افراد همین رو نوشت که دنیا اگر دهن نجنبم ز جای خیش، من بستم حنای قناعت به پای خیش. ما رو کار نگید. حتی یک با خیلی اصرار کردن، گفت آقا اگه زیاد اصرار کنید من از این مملکت میرم. حالا شاعرای دیگه خودشونو به زمین و آسمان میزدن که برن شاعر دربار بشن. بعد بیدل اینچنین برخوردی داشته با شاهان در عزلت و گوشه‌گیری. بله خانم جلالی گرانقدر نوشتن بیکار صفت عالم است. به نظرم همینطور باید باشه، چون همونطور که گفتم یک غزل دیگه هم داره که عالم بیکار در اونجا داره، که در تماشای عالم بیکار یا در تمنای عالم بیکار، بله در هوسگاه، یافتم از روی کتاب گزیده غزلیات، در هوسگاه عالم بیکار اگرت ناخونیست سر میخار. با توجه به اون بیت به نظر میرسه که همین عالم بیکار باشه، که من عمریست گرد عالم بیکار میگردم، عالم بی خود به تعبیر. بله دوستمون جناب یزدانی هم بیتی نوشتن، حضور عالم بیکار نیز شغلی داشت، نبرد لذت سرخاری از حنا انگشت. پس عالم بیکار معلوم میشه که در شعر بیدل باز هم داشتیم، و این بیت جناب یزدانی هم مؤیدی بود بر این. و جالبه که در این نسخه تصحیح طباطبایی قزوه هم بیکار، عالم بیکار آمده، نه عالمی بیکار. بله جناب ابوالفضل نوشته که دل افسرده از ما غیر بیکاری نمیخواهد، حنا بسته است این یک قطره خون سر تا به پا ما را. اگر اشتباه نکنم دیگه آقای ابوالفضل مبارز، چون نوشته مبارز اس ای سید ابوالفضل باید باشه، عکسش هم که دور معلوم نمیشه، ولی انشالله که جناب مبارز خودمون هست، شاعر بسیار خوب. و بیت آخر، یکی از دوستان بیتی خواندن که بعد از این در گوشه دل چون نفس جا می کنم، چشم می پوشم جهانی را تماشا می کنم. حالا در مقطع او یک بیت بسیار قشنگی داره، میگه که بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس، دل به حسرت میگدازم می به مینا میکنم. میگه از گداختن دل ما دارم شراب در ساغر میریزم. بعد در مقطع غزل طلایی هم همین معنی رو به شکل دیگه بیان میکنه. گر از صحبا نیاید چاره مخموریم بیدل، قدح از خیش خالی میکنم سرشار میگردم. این سرشار شدن چقدر حس قشنگی داره. گر از صحبا نیاید چاره مخموری، با صحبای شراب مخموری ما جبران نمیشه، باید در درون خود و اون شراب را از باطن خودم دست بیارم. به نوعی سیر و تأمل باطنی رو شاعر در اینجا بیان میکنه. سواد وادی امکان سراب تشنه لبی است. وادی امکان این جهان اطراف هست، میگه در اینجا فقط سراب هست، تشنه لب میمانی. ز چشم سار گداز دل آب برداری، اگر آب میخواین بردارید از گداز دل خودتان بردارید. پاکی چو بر موج زند از جبینشان، قومی که از گداز تمنا وضو کنند. دو روز در دل خون گشته جوش زن بیدل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راه. در دل خودت برو سیر بکن، تو ز غنچه کم ندمیده ای. ستم است اگر حواست کشد که به سیر سر و سمن درا، تو ز غنچه کم ندمیده ای. در دل گشا و چمن درا. از خیش گر از صحبا نیاید چاره مخموریم بیدل، قدح از خیش خالی میکنم سرشار میگردم. سرشاری از خیش هست، از باطن و درون خود هست که انسان میتونه سرشار بشه. و سرشار اتفاقا علاوه بر این که به معنی سرریز هست، یعنی ظرفی که پر از مایع شده به گونه ای که دیگه از اون ظرف داره میریزه، در افغانستان و اینا سرشار به معنی شاد و بانشاد هم به کار میره. میگن فلانی بسیار آدم سرشاری است، یعنی اگه آدم به تعبیری آدم بانشاد، خوشروحیه، خوشخلق، از اون آدمایی که همش در افسردگی باشن نیست، بلکه بسیار سرشار هست. قدح از خیش خالی میکنم سرشار میگردم، که خانم شهابی هم اشاره کردن که متناقض نمایی داره، خالی شدن از خیش و سرشار شدن. خب غزل طلایی رو خدمت دوستان خوندیم در تقریبا نزدیک 85 دقیقه و دوستان تأمل کردن و امیدوارم حوصله ها خیلی سر نرفته باشه. بله خانم رسولی، واقعیت اینه که هر زمانی برای من یک غزل غزل جذاب بیدل بوده، ولی تقریبا اینا چرخیده، هر مدت یک غزل خیلی دوست داشتم. از حدود 15 سالی هست که دیگه به قول معروف سوزن سلیقه ما گیر کرده رو همین غزل، به تعبیر خارجی هم هست، فیکس شده روی این غزل این سلیقه ما. ممکنه در آینده نظرم عوض بشه، ولی تا به حال در 10-15 سال برام بهترین غزل بیدل بوده. البته خب چندین غزل دیگر هم از غزلهای بسیار درخشان بیدل است، بعضی از غزلاش ممکنه اسوال بیشتری هم داشته باشه، ولی این غزل یه غزل جامعی است، یعنی جمیع ساحات این شعر بیدل در این غزل هست. مثلا یک نکته هم اینجا اشاره بکنم، هم ساحت عاشقانه شعر بیدل در اینجا هست، هم ساحت عارفانه شعر بیدل هست، و هم ساحت پند و حکمت و به نوعی زهد خاص شاعرانه بیدل. یعنی هر سه ساحت در این غزل آمده، چون غزلهای بیدل بعضی ها عاشقانه فقط، بعضی ها عارفانه فقط، و بعضی ها اجتماعی و مسائل اخلاقی و پرهیز از هوس و امثال اینا. در این غزل هر سه اینا با هم آمده. و جالب اینه که بسیاری از غزلهای بیدل هست که وقتی عاشقانه شروع میشه در چند بیت بعد به مسائل پند و حکمت و اینا میگرایه و باز دوباره با عاشقانه ادامه پیدا میکنه و با هم ریل عوض میکنه در طول مسیر و تنوع داره. خیلی از غزل هم هست که با مضامین اجتماعی شروع میشه ولی وسط کار عاشقانه میشه. یعنی به نوعی ساعتهای مختلف رو در یک غزل تجربه میکنه بیدل. و این غزل از غزلهایی است که این خاصیت رو داره. خب دیگه دوستان خداحافظی بکنیم و وعده بدیم که در یک شنبه بعد در خدمت دوستان باشیم. خداحافظ همه دوستان.